عنوان بعدی که در این آیات شریف اومده ذیل این آیه است که ولم یسر رو علی ما فعلو، آیه کاملش این است که سارو الی مغفرت من رب بکن و جنت ارض و از سماوات و الارض، این اگه میشه اکو شاهد کنه، اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، که صفات متقین رو بیان میکنه، یعنی بهشتی که آماده شده برای متقین. حالا متقین کی هستن؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، این یه خصوصیه، کسانی که در آشکارا و پنهان انفاق میکنن، چون انفاق یه موقع آشکاراش خوبه یه موقع پنهانش. اونجای آشکارا خوبه که سنت حسنه ایجاد کنه، یعنی مردم رو حرکت بده به سمت انفاق. اونجایی هم که آبروی کسی هست اونجا پنهانش خوبه. الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ، این خصوصیت دومش، کسانی که خشم خودشون رو فرو می‌خورن، والعافین عن الناس، مردم رو می‌بخشن، والله يحب المحسنین، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا، کسانی که وقتی کار خطایی انجام میدن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، حالا موضوع بس این بخشه، ولم یسروا علی ما فعلوا، کسانی که به اون فعل خودشون اصرار نمیکنن. اینجا میفرماید که از امام باقر علیه السلام نقل شد که الاصرار ان یذنب المذنب فلا یستغفر الله ولا یحدث نفسه به توبه فذلک الاصرار. اصرار این است که فرد یک گناهی رو مرتکب بشه، استغفار نکنه و با خودش حدیث توبه نداشته باشه. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله ما اثر من استغفره، حضرت همون کسی که استغفار میکنه اصرار بر گناه نداره. و ان عاد فی الیوم سبعین مره، ولو اینکه 70 بار در روز اون کار رو تکرار کنه، یعنی اون گناهو 70 بار در یک روز مرتکب بشه ولی استغفار کنه، این معلومه که اصرار بر گناه نداره. اقولو اینا پوزبندهای شیطانه، چون من خیلی زیاد دیدم، چون من با مثلا بچهای دبیرستانی و عرض شد که معمولا جوان و سر و کار دارم، خیلی زیاد اینو با من مشورت میکنم، میگم آقا ما مثلا میاد اصلا با یه حالت ناامید، حالا مثلا چیکار کرده، حالا تو خیابون مثلا یه دبه حالا یه چشرونی کرده، بعد دیگه خیال میکنه این اصلا سقوط کرده دیگه در مثلا تای جهنم. خب شیطان آخرین کاری که میخواد بکنه اینه که انسان رو ناامید کنه از رحمت خدا، با این همون اول کار آخر کار انجام میده، چون این یه خلاف مرتکب میشه، بعد میره سراغش میگه که تو دیگه بدبخت شدی دیگه، تو اونی کسی که مثلا این کارو کردی، حالا میخوای بری مثلا جلسه توحید شرکت کنی، تفسیر قرآن میخوای شرکت کنی. اینه که اینا پوزبند شیطانه. بعد فرمود که این معنا از این آیه هم استخراج میشه که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، این دو گروه کسانی که اهل توبن، توابن یعنی کارشون توبه است، تواب صیغه مبالغه است، یعنی بسیار توبه. ما یه تواب داریم، یه عواب داریم، یه منیب داریم. راجب انبیا این دوتا صفت بعضی جاها به عنوان دلیل ذکر شده، میفرماید که ما مثلا این چیزها رو داریم، چرا انهو عواب، چون ان وقتی میاد ان نشانه تعلیله، ما این نعمتها رو داریم چرا انهو عواب، انابه و اوبه و توبه، اون دوتا انابه یعنی نوبت گرفتن، وقت عواب صیغه مبالغه است، یعنی کسی که دائما داره نوبت میگیره، او به هم یعنی رجوع، عواب یعنی کسی که کارش دائما رجوع الالله، توبه هم یعنی روی کردن، تواب یعنی کسی که دائما کارش روی کردن به سوی پروردگار. اون وقت اینجا یه سری وجود داره، حالا یادم نیست من اینو کجا دیدم، توی همین تفسیر البیان، جز اون چیزایی که یادداشت کردم کنار کتاب، یه جمله‌ای هست، این شاید مثلا سر کلید سیر و سلوکه، فرمایش حضرت علام است. ایشون میفرماید که انسان راه سیرش اینه که، حالا من با تعبیر خودم میگم، حالا دقیقاً اون جمله یادم نیست ولی محتواش فرمایش ایشونه، ایشون میفرماید که انسان راه سیرش اینه که دائما به فقر خودش توجه داشته باشه. اگر مثلا از یه پرتگاهی آدم در حال پرت شدن باشه به یه تنابی دست داده باشه، هیچ وقت گرفتن اون تنابو فراموش میکنه. الان تنها چیزی که تو فکرشه اینه که جونش رو حفظ کنه، از این مهلکه نجات پیدا کنه، این تنابو بگیره. اصلا اینجا فرض داره که بگیم مثلا یه دفعه حواسش پرت میشه، مثلا یاد بدهکاریاش میفته، بعد این تنابه رو مثلا ول میکنه که میخواد مثلا سرشو بخارونه. اینا اصلا فرض نداره. این هیچ لحظه از گرفتن این تناب ارشاتی غافل نمیشه، چون رها کردن تناب همانو سقوط کردن در این مهلکه هم. لذا اینشو میفرماید که انسان باید دائما در طول مسیر الله متوجه فقر وجودی خودش باشه. منتها این یه معناییه که باید بهش برسه، یعنی باید بفهمه فقیره. البته از این مباحثه شروع میشه دیگه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این قدم اوله که باور کنه این جمله درست. منتها حالا این تا به دلش بشینه، به جانش بشینه، بفهمه که این فقیر الی الله کار داره، مقدمات باید طی بشه. لذا اینجا میفهمد که خدا توابین و متطهرین رو دوست داره، کسانی که اهل طهارت. بعد فرمود که لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار. اگر کسی اصرار کنه صغیره وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اگه کوچکترین گناهو انسان بهش اصرار بکنه به انجامش، میشه کبیره. لا صغیرت مع الاصرار یعنی کوچکترین عملو، چون بحث کوچیکی و بزرگی عمل نیست، بحث مقامه، یعنی جایگاهه که شما در مقابل کی داری خطا میکنی. در مقابل این مقام کوچکترین خطا میشه کبیره. ولا کبیرت مع الاستغفار، اگر کسی اهل استغفار باشه کبیره‌ای وجود نداره، یعنی با استغفار همه گناهان پاک میشه، هیچ کبیره‌ای وجود نداره. بدترین گناه مرتکب شده استغفار پاکش میکنه. یه ترتیبی همیشون یه جای دیگه فرمودن، اونم خیلی لطیفه. میفرماید که استغفار باعث جلب رحمت میشه، رحمت باعث آمدن توبه میشه. نه اینطوری به هم دیگه، یعنی کسی که استغفار میکنه دریای رحمت الهی رو به جوش میاره، و وقتی دریای رحمت الهی به جوش آمد توفیق توبه برای انسان حاصل میشه، انسان بر میگرده. باز در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در حدیثی است که فرمود و فی کتاب الله نجات من الردا و بصیرت من العمى، نجات از پستی ها در کتاب الله و کتاب الله بصیرت از کوری هاست. یا توی فراز دیگه است که دلیل الی الهدى، مثل پرچمیه که مثل تابلویی که به سمت مسیر هدایت راهنمایی میکنه. و شفاء لما فی الصدور، کتاب الله شفاء لما فی الصدوره، یعنی بیماری های انسان با این کتاب درمان میشه. یه موقعی که اینو خب ما زیاد شنیدیم این حرفو، ولی گاهی وقتا آنچنان در چشم انسان این مطلب جلوه میکنه. یه آیه هست که ما تو این بحث ازش گذشتیم، بحثش اینجا نیومد، سوره بقره هست، ذیل این آیه، سوره عرض شود که آل عمران، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره. یه موقعی وقتی من المیزان رو مطالعه میکردم اینجا فهمیدم یعنی چی این عبارت، چون تو خطبه متقین داریم که اینا نیمه های شب بیدار میشن و آیات قرآن رو تلاوت میکنن و دوای دردشون رو از آیات قرآن اینا میگیرن. من همیشه این برام یه سوال بود که چجوری دوای دردشون رو از آیات قرآن میگیرن. حالا اینو به عنوان یه گزاره انسان تایید میکنه، خب بله دوای دردها در قرآن است، اما چجوری؟ این که براش عینی بشه، یعنی واقعا یه جای خودش یه دردی داشته باشه، بعد با قرائت یک آیه این دردش برطرف، یعنی دوای دردش رو پیدا بکنه. ذیل این آیه من متوجه این مطلب شدم. البته توجه و ادراک خودش مراتب داره، ممکنه 10 سال دیگه دفعه آدم بفهمه که این چیزی که متوجه شده بود یه درجه از 1000 بود، یعنی باز برای انسان این مطلب کشف بشه. حالا اینجا میفرماید شفاء لما فی الصدور فیما امرکم الله به من الاستغفار. چرا اینجا فرمود که قرآن نجات از پستی هاست، بصیرت از کوریه، راهنمایی به سوی هدایت، شفای سینه هاست؟ چرا اینجا میفرماید فیما امرکم الله به من الاستغفار و توبه؟ به خاطر این دوتا قانونی که توشه، استغفار و توبه. والذین، بعد فرمود که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. همین آیه مورد بحث حضرت تلاوت فرمود کسانی که وقتی که خطایی مرتکب میشن یا به خودشون ظلم میکنن به یاد خدا میفتن و استغفار میکنن و من یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار به اون فعلشون نمیکنن. و قال من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. در جای دیگه فرمود که آیه 110 سوره نساء فرمود کسی که یک سویی رو مرتکب بشه یا به خودش ظلم کنه و سپس استغفار کنه خدا رو غفور و رحیم میابه. فعاذا ما امر الله به من الاستغفار و اشترط معهد توبه و الاغلاء اما حرم الله. این اون چیزی که خدای تعالی به استغفار دستور داده و کنار استغفار توبه رو شرط کرده، چون اینا دو تا چیزه، اول استغفار بعد توبه است. اونجا فرمود که اول استغفار، استغفار خودش رحمت ایجاد میکنه، رحمت توفیق توبه میده. چون ما قبلا هم عرض کردیم توبه انسان مشروطه، توبه بین دو تا توبه خداست، چون توبه یعنی روی آوردن. اول باید پروردگار رو کنه به انسان، بعد انسان صورتشو برمیگردونه به سمت اون، بعد دوباره اون این بازگشت انسان رو قبول میکنه، میشه دو تا توبه خدا. فانه یقول الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه و به هذه الایه یستدل علی ان الاستغفار لا یرفعه الی الله الا العمل الصالح و توبه. استغفار برای مقدمه لازمه ولی کافی نیست، ادامه استغفار توبه و عمل صالح میخواد، چون باید توبه یعنی برگرده. اون استغفاری که استغفار میکنه همونطوری دنده عقب میره که استغفار نیست که. و قد استفاد عدم العود و الاغلا بعد توبه من نفی الاصرار ان قبول توبته یحتاج الى. این دو تا مسئله است، چون اینجا بحث اشتباه نشه. یه موقع یه کسی مکرر گناه میکنه، این که مکرر گناه میکنه دو تا حالت داره، این که مکرر گناه میکنه اصرار بر گناه داره یا نه. یه موقع است که هوای نفس بر انسان غلبه میکنه، حالا مکرر گناه میکنه، خودش هم میفهمه خطا کار. این کسی که مکرر گناه میکنه اگر مکرر استغفار کنه خداوند مکرر بهش توفیق توبه میده. این اون قسمت اوله بس که فرمود اگر کسی 70 بارم در روز خطا بکنه و استغفار بکنه اصرار بر گناه نداره، اما یه کسی اصرار بر گناه داره، یعنی اصلا بناش بر اینه که این کارو انجام بده. اینم باز خودش دو جوره. من بعد اینجا ریزکاریار بگم به خاطر همون مطلبی که اول عرض کردم، چون بعضیا نفسشون پاکه فوری خودشون جز اون بدترینه میدونن. اینجا آدم نباید خودشو بدترین بدونه، اون یه چیز دیگه است. اینجا هم که اصرار بر گناه میکنه دو جوره، یه موقع است که هوای نفس بهش غلبه کرده وادارش میکنه این مرتب اینو مرتکب میشه، از اون گناه هم خوشش میاد بازم انجام میده. اینم باز نمیگن اصرار، این اصلا بناش بر اینه که این کارو بکنه. لذا این یک گروه اندکی از آدم ها هستن که نوعاً اینجوریان، یعنی اصرار بر گناه دارن. پس اصرار بر گناه لزوماً مساوی با تکرار عمل نیست، بلکه به معنی این اعتقاد قلبیه که این بنا اصلا بر این داره که این خلاف مرتکب بشه. و قد استفاد او و اینم که عرض کرد. بعد میفرماید که حالا اینجا یه نکته خیلی لطیفی است، در مجالس از امام صادق علیه السلام، چون این استغفار در واقع یک مانع بزرگی برای ابلیس دیگه. حالا اینجا میفهمید ابلیس چارش چی بود در استغفار. حضرت فرمود لما نزلت هذه الآیه، چون در انتهای آیه فرمود اولئک جزاؤهم مغفرتون، اینا جزاشون مغفرت، اینایی که اهل استغفارن خداوند گناهان اینا رو میبخشه. اینجا فرمود که وقتی که این آیه نازل شد سعد ابلیس جبلن، ابلیس بالای یک کوهی در مکه یا که به اون سور گفته میشه رفت. فسرخه به اعلا صوتهی به افاریته، با بلندترین صدای خودش افاریت خودش رو صدا زد. افریت یعنی دانشمند، توی اون داستان جناب سلیمان داریم که قال افریتون من الجن، افریتون من الجن اون دانشمند جنی بوده، اون خلاصه بزرگان لشکر و سپاه خودشون، اون دانشمندای سپاه خودش رو صدا زد. فجتمع او الیه فقالوا یا سیدنا لماذا دعوتنا، آقای ما سید ما برای چی ما رو صدا زدی؟ جناب ابلیس هم گفت که قالت نزلت هذه الآیه، این آیه نازل شده، فمن لها، چیکار باید بکنی؟ من لها یعنی چه کسی عهده داره خونسا کردن این آیه میشه؟ چون این آیه که ما این همه زحمت داریم میکشیم که اینا رو گمراه کنیم با معصیت، خداوند هم که ضد معصیت رو فرستاده دیگه استغفار. فقام افریتون من الشیاطین، یکی از اینا بلند شد گفت انا لها به کذا و کذا، من عهده‌دار میشم چنین و چنان میکنم. قال لست لها، ابلیس گفت این کار تو نیست. فقام آخرون فقال مثل ذلک فقال لست لها، یکی دیگه بلند شد همینو گفت، ابلیس گفت این باز کار تو نیست. فقال الوسواس الخناس، یک افریت به نام وسواس خناس، این بلند شد و گفت انا لها، من عهده‌دار خونسا کردن این آیه میشم. قال به مازا، قال اعدهم و امنیهم حتی یواقع الخطیه، من به اینا وعده میدم و امنیه در اینا ایجاد میکنم تا اینکه اینا این خطا رو مرتکب بشن. فاذا واقعوها، مثلا امنیهش که ایجاد میکنه اینه، میگه شما این کار بکن بعد استغفار میکنی دیگه، میشه امنیه. امنیه این ناحیه تفکرات انسانه، اینجا شروع میکنه به کار کردن. جالب اینجاست که همیشه ابلیس کارش درست برعکس کار ملائکه است، چون ملائکه، چون اون ندایی که حالا ما مفصل قبلا بحث کردیم توی رسالت التوحیدیه که ملائکه کارشون چیه، شیطان کارش چیه، رابطه اینا با انسان چیه. ملائکه در هنگام ورود به گناه انسانو نهی میکنن. اینجا نداهایی هست، صداهایی هست، روایاتی هست. مثلا روایت هست که گناهی هست که اسمش هم برده نشده، گفتن اگر شما این گناه مرتکب بشین خداوند میگه به عزت و جلالم دیگه تو رو نمیآموزه. مخصوصا هم اینو نگفتن که چیه، چرا؟ چون این اگه معلوم میشد چیه خب از اون پرهیز میکردن دیگه. اینو نگفتن تا انسان احساس بکنه که ممکنه الان همین فعلی که میخواد انجام بده اون باشه. از این ور ملائکه انسان رو میترسونن قبل از گناه، اما بعد از گناه کار ملائکه امید دادنه. عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این شعر رو تا کی بخونه؟ اینو قبل از گناه میخونه. به همین خاطره که هر کسی نباید حرف بزنه، هر کسی نباید دستورالعمل بده، هر کسی نباید مشورت بده، هر کسی نباید دست بزنه به روایت بگه روایت این چنین میگوید. هزار تا ریزکاری داره، سالها باید درس بخونه، بعد زانو بزنه جلوی استاد. اینجوری نیست که من اصول کافیو بردارم شروع کنم مردم ارشاد کنم، چون اینا ریزکاری داره. کجا باید گفت عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب؟ یه جای واجبه، یه جای ممنوعه. یه جای اگه بگی میکشی طرفو، یه جا زندهش میکنی. این دارو هم کشنده است هم زنده کننده است. کجا باید بدی، کجا نباید بدی؟ حالا اینجا بعد از گناه ملائکه کارشون امید بخشیدن. ابلیس درست کارش برعکس. قبل از گناه کارش اینه که به انسان جرأت میده، میگه بابا این کار انجام بده، توبه که هست، این همه آدم مرتکب خلاف شدن، تو هم یکی از اون. بعد از گناه میاد انسان رو ناامید میکنه، میگه تو این کار رو انجام دادی دیگه بدبخت شدی، تو میری مسجد، تو ای که میری دعای کامل میکنی، تو ادعات میشه، تو میری مباحثه میکنی، تو کتاب توحید میخونی، رسالت الولایه درس میدی، این کار ابلیس. پس درست کارش برعکسه. البته یک کار اساسی انجام میده که بارها عرض کردیم که ابلیس و عرشاتی خدای تعالی کارشون درست برعکس هم دیگه است. حالا این در ریزکاریاش هم جاریه. لذا این گفت که من به اینا وعده میدم تا اینا مرتکب خطا بشن. فاذا واقعوها انسیتهم الاستغفار، وقتی که این فعل مرتکب شدن استغفار رو از یادشون میبرم. فقال انت لها، گفت این کار توه. فوکله بها الى یوم القیامه، تا قیامت این وسواس خناس رو موکل این کار کرد. حالا البته ممکنه که و شاید حتما هم اینطوری باشه که این روایات زبانشون زبان تمثیله، حالا این که مثلا واقعا این صدا زده باشه اینا جمع شده، شاید هم باشه، شاید هم شده باشه، شاید هم زبان تمثیل باشه. باطنش اینه که یه چنین چیزی هست، یعنی یه نیروی هست، یه نیروی شری هست، حالا هر چی میخواین اسمشو بذاریم، که این نیروی شر قبل العمل انسانو تشویق به گناه میکنه و بعد العمل استغفار رو از یاد انسان میبره. نکته بعدی، این بحثم تمام شد، وارد فراز بعدی میشیم. فکر میکنم انشاءالله به لطف خدا امروز این جلد دو تمام میشیم. یه سوالی مکرر از ما میپرسن، چون ما با یه سامانه ارتباط داریم، سوال و جواب اون سامانه. این سوالو خیلی میپرسن، حالا شما جوابش رو بدونید. میگن که مگه خداوند نمیدونست که هر کسی چه کار است؟ پس چرا این عالمو خلق کرد؟ اینجا میفرماید که عرض شد که ولی یعلم الله الذین آمنوا. الان آیه عرض شد که شریفه عبارتش اینه که ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله و تلکل ایام نداولها بین الناس. ما اینجوری این عالمو درست کردیم. یه موقع جنگ بدر شما پیروز میشید، یه موقع جنگ احد اونا پیروز میشن. خداوند این ایامو اینجوری درست کرده که لیعلم الله الذین آمنو، تا خدا مؤمنین رو بشناسه. اگه کسی این آیه رو بخونه همین الان اشکال تو ذهنش میاد، مگه خدا مؤمنین رو نمیشناسه؟ اشکال بعدی همون سوالی که عرض کردم، میپرسن مگه خداوند نمیدونه پس چرا این عالم این بساط خلق کرده؟ جوابش اینه که ملاک در ثواب و عقاب علم فعلیه. یعنی چی؟ یعنی یه معلم وقتی میره تو کلاس اگه به کار خودش وارد باشه اصلا لازم نیست درس بده، همون اول سال قیافه دانش آموزا رو اگه نگاه بکنه میفهمه که هر کدوم از اینا چی کارن. حالا اگه اینقدر تسلط نداشته باشه وقتی مثلا 4 ماه 5 ماه با اینا کار میکنه، خودش میدونه که کی از عهده درسی که این داده برمیاد، کی از عهده درسی که این داده بر نمیاد. اما اینجا نمیتونه ورقه رو برداره نمره بنویسه. چرا؟ چون فردا آقا میاد اعتراض میکنه، میگه شما چرا به من دادی 16 با اینکه دادی 15؟ میگه من بخوام میدونم هر کدوم از شما سطحتون چقدره. اینجا دانش آموز قبول نمیکنه که باید حتما یه کاغذی باشه، یه ورقه باشه به نام امتحان، که توی این امتحان مشخص بشه که این آقا سطحش چقدره، اون آقا سطحش چقدره. حالا تو این درسی که ما میدیم، آخه بعضی درس‌ها مثلا تاریخ ممکن یه روز بخونه بشه 20، هفته بعد نخونه بشه 2. اما این درسی که ما میدیم این عربی اینجوری نیست، باید در طول زمان بخونه. یکی از بهترین درس‌هاست برای نشون دادن سطح آدمو. ریاضی هم همینطوریه، نمیتونه شب امتحان بشینه بخونه. عربی هر چقدر شب امتحان بخونه بیشتر قاطی میکنه. باید در طول سال بخونه. حالا ما هم معمولا میدونیم که هر کسی چه حدی داره، اما ما برای اینکه اینو حد اینو ثبت کنیم باید یه امتحانی بگیریم دیگه. لذا باید یه بساطی پهن بشه مثل این عالم، گرچه اون میدونه که عاقبت کار هر کسی چیه، اما برای ثواب و عقاب کسی نباید ادعایی داشته باشه. لذا ملاک برای ثواب و عقاب علم فعلی خداست، نه این علم بالقوه. یعنی این علم باید به ظهور برسه. این من الان میدونم که هر کسی چه کار است، ولی بالفعلش اینه که امتحان بگیرم روی ورقه مشخص بشه. اینا روش کن علم فعلی. نکته بعدی این که در عبارت آیه بعدی فرمود وليمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين. این کارو خداوند میکنه تا ليمحص الله الذين آمنوا و يمحق الكافرين. تمحیص یعنی امتحان و ابتلا. میگید محص تو ذهب به نار، طلا رو شما میندازید توی آتش برای اینکه خالص بشه، به این کار میگن تمحیص. اذا خلصته من ما یشوبو، میفرماید که ما این عالمو اینجوری بنا کردیم به خاطر تمحیص مؤمنین. اون وقت اینجا یه مطلب خیلی مهمی هست و اون مطلب اینه که این انسانی که از عالم قدس آمده توی این عالم، این همه از عالم قدس اومدن دیگه، این الان از مسیر این عالم وقتی رد میشه، ظاهر امر و واقعیت امر اینه که یه عده شقی و بدبخت میشن، یه عده دوباره به عالم قدس برمیگردن. اینجا بلافاصله جای این اشکال هست که خب اینا که بندگان خدا همه در عالم قدس بودن، حالا شما چرا آخه میای اینا رو میارین توی یه شرایطی که یه عده از بین برن، اون یه عده باقی ماندن دوباره برگردن همون جایی که بودن؟ این چه حکمتیه؟ درسته؟ الان شما یه جمعی رو اینجا دارین، خب این جمع رو میخواین یه سیری بدین که تو این سری یه عده زیادشون از بین میرن، اون یه عده دیگه هم برمیگردن سر جای اولشون، به همه عالم قدس برمیگردن. خب این چه کاری شد؟ پاسخ امر اینه که با ورود در این عالم و بازگشت به عالم قبلی، انسان با توجه به حرکاتی که در این دنیا انجام میده، حرکات و سکناتش و اون چیزهایی که در تعامل با این عالم کسب میکنه، عرض شود که در هنگام بازگشت دیگه اون انسان قبلی نیست. این مثل اینه که شما یه چیزی رو عرض شود که محکم از این بالا بزنید به زمین، این با شدت به زمین برخورد کنه، در هنگام بازگشتش از این سطحی که اومده خیلی بره بالاتر. حالا این بیان ساده امره، مفصلش در رسالت الولایه اومده، در بعضی از جای المیزان همشون بحث کرده. یه سرش هم اینجاست، میفرماید این برای تمحیص مؤمنینه. یعنی چی؟ یعنی اینا طلان، منتها این طلا وقتی میاد توی کوره این عالم میشه طلای خالص، اونی که برمیگرده غیر از اونیه که آمده. از عالم قدس آمده، ولی وقتی برمیگرده خلیفت اللهه. اگر نمی آمد تو این عالم و بر نمیگشت، خلیفت الله نمیشد. اینم باطن امر. پس برای کسب اون مقام باید حتما از این مسیر عبور بکنه. اون وقت اینجا مهم نیست که یه عده از بین برن. شما الان این صندلیو که ساختین، این زایاد داشته یا نداشته؟ این میزو وقتی ساختین، این تراشه داشته یا نداشته؟ این چقدر یه درختو شاید قطع کردن، کلی از شاخه‌هاشو زدن، چقدر برگ از بین رفته، چقدر شاخه از بین رفته، پوست درخت از بین رفته، تا این اومده شده الوار، تا این شده الوار چقدر چیز از بین رفته، تازه این خودش الوار کشیده تا میز بشه چقدر از بین رفته، این همه ضایعات درست شده تا این میز شده میز. این عالم اینطوریه، یعنی این عالم ضایعات داره، منتها چون اون حاصل و محصول آخر ارزشمنده، اگر تراشه پیدا بشه اشکال نداره. حالا اینجا یه نکته هم عرض کنیم. ببینیم ممکنه که شما بگین که خب ما یه موقع هستش که مثلا یه درخت رو قطع میکنیم میشه یه میز، خب سلمنا اینجا خوبه، اما این چه معنی داره که ما بیایم مثلا 200 درخت رو قطع کنیم تا بشه یه دونه میز؟ ارزش داره؟ جوابش اینه که تو این مثال شما ارزش نداره. اما شما تو این مثال چی؟ برای اینکه یه گرم اورانیوم غنی شده به دست بیارین چقدر مواد مصرف میکنین؟ مواد که هیچی، سرنوشت 70 میلیون نفر آدمو میندازید تو خطر برای اینکه انرژی هسته‌ای داشته باشه. آخرش اون چند گرم اورانیومی که میخواد به عنوان یک ماده غنی شده بیاد بیرون دیگه، غیر از اینه همه دعوا سر اینه دیگه. منتها شما میگین که باشه بذار یه نسل سرنوشتشون به خطر بیفته. من الان نمیخوام از کسی دفاع کنم، یه کسی رو به کوبم و دارم مثال میزنم. ممکنه یکی بگه نباشه، یه بحث دیگه است، نظره دیگه. حالا فعلا نظر ارشاد که حکومت اسلامی اینه که این باشه، شاید هم یکی بیاد بعدم بگه نباشه. من اصلا نمیگم باشهش خوبه، نمیگم نباشهش خوبه، البته من برای خودم یه نظری دارم، الان نظرم نمیخوام اعلام کنم، دارم مثال میزنم. شما میگید باشه سرنوشت یه نسل به خطر بیفته میارزه، چون شما یه آینده ای رو دارین میبینین. حالا از اون طرف چقدر باید سرمایه ها مصرف بشه تا یه گرم اورانیوم غنی شده بیاد بیرون؟ شما میگید باشه میارزه، چون اون کالایی که آخر سر میاد بیرون ارزشمنده. اینجام همینه، میارزه که کل این کارخانه بچرخه برای انسان و همه این انسان ها بشن تراشه تا اون آخر یه دونه امام حسین درست بشه. این میارزه. حالا کجا معلوم میشه؟ البته فقط یه امام حسین علیه السلام که نیست که، در کنار پرتو اون حضرت این همه در عرض تاریخ. بله الان مثلا شما نگاه میکنید میگید کیا هستن، میگید ما کیو میشناسیم، ما بنز انگشتا یه دست بلدیم بشموریم تو زندگی خودمون، میگیم امام و علامه طباطبایی و آقای بهادینی و بعد دیگه میمونیم دیگه. حالا به زور مثلا تا این انگشت آخری بیاریم 10 نفر رو بشموریم، این در عرض زمان. اما در طول زمان چی؟ شما میشمرید میبینید این همه ارشادی علما و بزرگان میگن آخون ملا حسین قلی همدانی 400 نفر از اولیاء خدا در محضرش تربیت شد، یکیشون استاد احمد کربلایی بود که استاد آقای قاضی بود. حالا بر تقدیر اینجا تمحیص یعنی شما با آتش چیز رو خالص کنید. فنا و هوشه و محق و شه، حالا راجب کفار فهمون و یم حقل کافرین. محق یعنی فنای یه چیزی، شیئن فشیئن یعنی یه چیزی ذره ذره از بین بره، چون این کافر داره ذره ذره هبط میشه اعمالش دیگه، آخر سر دیگه وزنی براش نمیمونه، چیزی نیست، یه اسم تو خالیه. که حالا اینجا فیه بحث اون کثیر. ففیه مقابلتو حسنت و اشاره الى ان الامتحانات الالهیه تسوق المؤمن الى الخلوص والصفا. ثمره امتحانات الهی اینه که مؤمن را خالص میکنه و کافر رو به سمت هلاکت میکشونه. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. اینجا هم خسارت، خسارت خارجی نیست، داخلیه. یه موقع من اموالمو از دست میدم ولی خودم هنوز هستم، اما در این سیر انسان سرمایش خارج از خودش نیست، خودشه، عملش هم خارج از خودش نیست، خودشه. لذا اگر شیئن و شیئن فانی شد، خودش داره فانی میشه، یعنی سرمایه جانیشو داره از دست میده. این جمله هم به عنوان حاشیه عرض میکنیم، توضیحش قبلا گفتیم، بعدا ان شاء الله عرض میکنیم جای خودش، که عذاب سنگین ترین سنخ عذاب اون عذابی است که به خاطر نبود کماله، نه به خاطر بودن یک آتشی. عذاب واقعی نبود کماله. انسان باید یک کمالات رو کسب کنه، اونو کسب نمیکنه، بعدا عذاب میکشه. مثالش هم عرض کردیم، گفتیم مثل یک عاشقی که از فراق معشوق خودش داره میسوزه. الان این عاشقی که از عرض شد که داره میسوزه، از چی میسوزه؟ از داشتن یا از نداشتن؟ از نبودن معشوق داره میسوزه. پس از نبود یک کمال این داره میسوزه. حقیقت عذاب این. نکته بعد این که اینم عرض شد که راجع به تمحیص، یه بحث عرض شد که راجع به جنگ احد مطرح میشه در ادامه آیات، یه بحث راجع به مشورت میشه، یه بحث دیگه جالبی هم هست راجع به روایت که عنوانش اینه که زبان مردم نمیشه نگه داشت. اینم یه روایت. حضرت صادق علیه السلام فرمود ان رضا الناس لا یملک، یه چیزیه که هیچ وقت نمیتونی مالکش بشین رضایت مردمه. شما هیچ وقت نمیتونی رضایت مردم به دست بیاری. و السنت هم لا تزبر، زبان مردم نمیشه بس. اینم دو. البته این مردم که میگیم ما الان خودم بنده جزوی مردم هم نه که ما الان از یک افق اعلایی داریم تقویم میکنیم مردم، ما خودمون هم اینیم دیگه. و کیفه تسلمون مما لم یسلم منه انبیاء الله، چطوری میتونید سالم بمونید از یه چیزی که انبیاء ازش سالم نمونده؟ یعنی انبیاء هم از زبان مردم سالم نموندن، چه برسه به شماها. این فرموش حضرت. بعد فرمود که، بعد مثال زد، فرمود علم ینسبو یوسف علیه السلام الا انه هم معاذ الله به زنا. آیا نگفتن که آخه آیه رو عوضی خوندن دیگه، یک کمی ادبیات عرب هم بلد نبودن. و هم و همت بهی و هم بها لولا ان رها برهان رب. آخه میگه اون زن به یوسف میل کرد و هم بها و یوسف به او میل کرد لولا ان رها برهان رب. اینو مگه شما نخوندید ادامه آیه رو که کلو و اشربو را به جان گوش کن ولا تصرفو را فراموش کن؟ ادامه داره آیه. این آیه یعنی چی؟ این آیه یعنی این لولا علیون لحلک عمر. چی ترجمه میکنی؟ لولا علیون لحلک عمر. این آیه، این جمله معنی چیه؟ اگر علی نبود عمر هلاک میشد. خب علی بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ لولا برای شرطهای ممتنعه. اگر خورشید نبود این عالم یخ میزد، خب ولی خورشید بود پس عالم یخ نزد. لولا مال شروط ممتنعه، بهش میگن لولای امتناعیه. اصلا اسم این لولا تو کلام عرب لولای امتناعی است. و هم بها لولا ان را برهان ربه، این آیه معنیش این نیست، معنیش اینه اگر یوسف برهان رب را ندیده بود به این میل پیدا میکرد. مفهوم این جمله چیه؟ ولی او برهان رب را دید پس به این میل پیدا نکرد. تایید این حرف با کیه؟ با شیطان. شیطان این حرف منو تایید میکنه. از شیطان دیگه شما رقیب سرسختر میگم اگه حرف بنده تایید بشه. تاییدش با شیطان. چرا؟ چون شیطان میگه من به مخلصین راه ندارم. فب عزتک لا اغوین نام اجمعین الا عباده که من هم المخلصین. پس شیطان میگه من به مخلصین راه ندارم دیگه. قرآن کریم هم میگه انه من عبادنا المخلصین. یوسف از عباد مخلص بود. این دو تا رو بذارین کنار هم، پس شیطان به یوسف راه نداره. تمام شد. لولا ان را برهان ربه، حضرت میفرماید اینو معاذالله نسبت دادن به اینکه میل پیدا کرد به این کار. علم ینسبو ایوب علیه السلام الا انه ابتلا به ذنوبه، گفتن ایوب مبتلا به گناهانش شد که یوسف از دست داد. معاذالله. حاجی امجد میفرماید که هیچ کتابی برای گمراهی بهتر از تورات نیست. تورات خوندی؟ تورات عجیبه. برای گمراهی هیچ کتابی بهتر از اینا معمولا مال تورات. علم ینسبو، ببخشید ایوب، من گفتم یعقوب، ایوب، جناب ایوب رو به گناه، یعقوب گفتم؟ ایوب، جناب ایوب رو تو ذهنم یعقوب بود، جناب ایوب رو به گناهانش، گفتن به خاطر گناهانش بود که مبتلا شد، معاذالله. علم ینسبو داوود، داوود که عجیبه، حالا شما ببینین، بنده این کار رو نمی کنم، چه برسه به داوود؟ میگن که داشت تو محراب نماز میخون، بعد یه کبوتری رو اون بالا دید. آخه معاذ الله، مگه پیامبر خدا کفتر بازی میکنه؟ آخه شما ببینید آخه عبارتو، میگه یه کبوتری رو دید، بعد رفت سراغ کبوتر وسط نماز، نمازش شکست، کبوتره رو وسط نماز دید، بعد رفت سراغ اون کبوتره، رفت کبوتره رفت بالا، اینم رفت روی پشتبان، معاذالله یه چشرونی هم کرد، یه کسی رو دید از اون خوشش اومد، بعد پرسید که این همسر کیه، گفتن همسر اوریاست، گفت این اوریا رو بفرستنش تو خط مقدم جبهه، اونو فرستادنش تو خط مقدم جبهه، بعد اون کشته شد، بعد این با همسرش ازدواج کرد. این داستان اوریاست، معروف به داستان اوریا، اینو به داوود نسبت داد. قرآن میگه انهم من عباد المخلصین، اون وقت اینا میگن این داوود بوده، منم این کارو نمیکنم، وقت پیامبر خدا معاذالله این کارو میکنه. الم ینسب موسی الی انه، حالا بعضیش هم با اجازه شما ترجمه دیگه نمیکنم، و آزو حتی برعه الله مما، برعه الله مما قالو، گفت به موسی هم یه تهمت هایی زدن، خدا اینو تبرئه کرد از اون تهمت ها. الم ینسب جمیع انبیاء الله الی انهم سحره، نمیگفتن اینا ساحرن، نمیگفتن طلبت از دنیا، اینا طالب دنیا، مقام و ثروت میخوان که این کار رو راه انداختن. علم ینسبو مریم بنت عمران علیه السلام الا انها حملت به عیسی من رجل نجار اسمه یوسف. توی این عرض شود که چیزام فیلماشون هم اینو نشون میدن، گفتن این فرزند عیسی فرزند یه عرض شود که یوسف نجاریه. علم ینسبو نبی ینا الا انها شاعر مجنون، به رسول خدا میگفتن شاعر مجنون معاذالله. علم ینسبوه الى انه هوا امرأت زید ابن حارثه فلم یزل بها حتی استخلص حال نفسه، باز تهمت دیگه زدن به رسول خدا. علم ینسبوه یوم بعد انه اخذ لنفسه من المغنمه قطیفتا همراه، توی غنایم به رسول خدا تهمت زدن، گفتن فلان پارچه رو رسول خدا برداشت. خیلی عجیبه واقعا، یه پارچه گم شده بود گفتن رسول خدا برداشته. حتی اظهره الله علی القطیفه و بر نبی او من الخیانه و امثال اینها. پس حضرت فرمود خلاصه زبان مردم نمیشه بس، اینم راجب عرض شد که زبان مردم، یه معنایی هم راجب، یه مطلبی هم راجب معنای اندیت هست، یه مطلبی راجب حیات شهداست که ما دیگه با اجازتون از این مطالب صرف نظر میکنیم و عرض شد که چند تا روایت هم راجب تفکر اینم به عنوان حسن ختام جلسه عرض میکنیم. جلد دو به لطف خدا تمام میشه انشالله، بعدا وارد جلد سه میشه. جلد سه دو تا بحث خیلی عالی داره، یکی بحث ولایت، یکی هم بحث معرفت نفسه که انشالله بعدا میرسه. میفهمید که ویت تفک، این آیات از قرر آیات سوره عرض شود که آل عمرانه که ما به عنوان حسن ختام عرض میکنیم، میگن این آیاتو امیرالمومنین در هنگام نماز شب قبل از شروع نماز شب به آسمان تماشا میکرد، اینا رو قرائت کرد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، الذین در خلقت آسمان و زمین و اختلاف شب و روز برای صاحبان مغز نشانه هاییست. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبه، کسانی که در حال قیام و قعود و خوابیده، یعنی در همه احوال به یاد خدا هستن، خوشا آنون که دائم در نمازن. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا دائما در حال تفکرن و کلامشون اینه. پنج تا ربنا داره، میگن هر کسی پنج بار بگه ربنا دعاش مستجاب میشه، از اینجا گرفتن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، خدایا تو این عالم باطل خلق نکردی. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت و مال الظالمین من انصار، هر کسی را که تو وارد آتش کنی او رو خار کردی و ظالمین یاری ندارن. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ما صدای یک منادی رو شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد و اجابت کردیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، پنج بار گفت ربنا دیگه، درسته؟ اینجا میفرماید که فاستجاب لهم ربهم، خدا دعای اینا رو مستجاب میکنه. یکی از کارهایی که اهل بیت میکردن، اینو ما نگفتیم، از روایت الان فهمیده میشه، اسرار قرآن رو بیرون میکشیدن این بوده. اینجا این گوینده این کلمات پنج بار گفت ربنا، خدای تعالی وعده به استجابت داد. از حضرت از این استفاده کرد، فرمود که اگر کسی پنج بار در دعاش ربنا بگه دعاش مستجاب میشه. بعد اینجا در ذیل این آیه فرمود که یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اینجا میفرماید که فکر غیر از ذکره، چون اونجا فرمود یذکرون الله، بعد فرمود یتفکرون. ان الفکر غیر از ذکر فی لسان القرآن و لیس الممدوح کل فکر، البته هر فکری هم ممدوح نیست، بل الفکر فی امر الله المنتج للاعتبار. اون فکری ممدوحه، اون که گفتن تفکر و ساعه اینه، اون فکری که در امر خدا باشه و عبرت برای انسان ایجاد کنه. و یدل علیه، دلیلش هم اینه، ربنا ما خلقت هذا. شما لازم فرمایید اینا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین تفکر میکنن، نتیجه تفکرشون اینه که در فراز بعدی میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، و الا تفکر کنن تا تای کهکشان ها برن این ربنا رو نگن. این هیچ ارزشی از دیدگاه قرآن کریم نداره. در کافی است که کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، حضرت مرتب اینجور میفرمود، میفرمود نبه به تفکر قبل، اینا برای اس ام اس خوبه به جای چرت و پرت، این عبارات کوتاه، نبه به تفکر قلبک، با تفکر قلبت رو بیدار کن، و جاف عن اللیل جنبک، و شبها از جنب، یعنی این پهلو، این پهلو تو از بستر بلند کن، کنایه از عرض شد که بیداری برای شب، شب بیداری، و تق الله ربک، و تقوا داشته باش. امام رضا علیه السلام فرمود لیس العبادت و کثرت و صلات و صوم، عبادت زیاد نماز خوندن و روزه گرفتن نیست، انما العبادت و التفکر فی امر الله، عبادت تفکر در امر الله، من تا تفکری که شون فرمود، تفکری که منتج به عبرت بشه. عن النبی صلی الله علیه و آله تفکر و ساعت خیر من قیام لیلت، یک شب یک لحظه تفکر بهتر از یک شب بیداری است. در جای دیگه فرمود من عبادت سنت، از یک سال عبادت، در جای دیگه فرمود 60 سنه، 60 سال عبادت، بستگی به عمق اون تفکر داره، ممکن است تفکر یک لحظه از عبادت تمام عمر بالاتر باشه، یک لحظه مثل تفکر حر، حر یه لحظه فکر کرد دیگه، در یک لحظه از اسفل و سافلین خودش رو کشید به اعلی دیگه. از پیامبر صلوات الله علیه نشده ویل لمن لاکها بین فکه ولم یتأمل ما فیها، وای به کسی که در خودش تأمل نکنه. در بعضی از روایات هست که من حزنه امرون، اگر کسی از اینا سر اسراره ها، من حزنه امرون، کسی که یک امری او رو غمگین کرد، فقال خمس مرات ربنا، پنج بار گفت ربنا، انجاه الله مما یخاف، خدا از اون چیزی که از اون میترسید و محسونش بکرد او رو نجات. و هو مستفاد من الآیات، اینو حضرت از این آیات استفاده کرد، چون پنج بار در این آیات گفته شد ربنا، انتهاش اومد که فاستجاب لهم ربهم. یه جمله عرض میکنم، این روزی هر کسی بود گرفت، این فرمایش حاجی‌ها بود. ببینید یک اسراری در قرآن کریم است. وقتی داستان ذنون رو بیان میکنه میفرماید که و ذنون ذهب مغاظبا فظن ان نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت. هیچ دعایی در بین ادعیه انبیا مثل این دعای یونس نیست، چون این دعا از همون ابتدا با توحید شروع شده، فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت، این فرازش سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس اینو گفت. بعد در ادامهش خداوند چی فرمود؟ فرمود فاستجبنا له، ما اجابتش کردیم، فنجیناه من الغم، اون رو از غم نجات دادیم. بعد چی فرمود؟ و کذالک ننجی المؤمنین. این سر آیه است که ما مؤمنین رو هم همین جوری نجات میدیم. لذا این ذکر رو که بهش میگن ذکر یونسیه، بزرگان تعجب عمیقی به این ذکر داشتن، به نام ذکر یونسیه، که معمولا در سجده میگفتن، معمولا بعد از نماز صبح میگفتن، معمولا حداقل 400 بار اینو میگفتن. 400 بارش حدود 20 دقیقه طول میکشه. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اینجا هم حضرت همچین استفاده کرد، فرمود کسی که پنج بار بگه ربنا، دعاش مستجاب میشه، چون خداوند فرموده فاستجاب لهم رب. اینم از این. یه سلسله روایات هم در مورد صبر هست که حالا دیگه اینا ان شاء الله فرصت بعدی. به لطف خدا این جلد دو هم تمام شد، انشالله از جلسه بعد از جلد سوم رو در خدمتتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این سی دی